امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان که در این لحظه صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع بحث امروز برنامه مرواریدهای ناب آغاز سیر فهم حدیث و در ادامه به معرفی اجمالی مراحل هشتگانه فقه الحدیث میپردازیم. خوشحالیم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید.
دست گل بوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بها. دست گل بوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بها. و
فهم احادیث به صورت یکباره اتفاق نمی‌افته و نیازمند طی کردن حداقل دو مرحله فهم متن و فهم مقصود گوینده است. قبل از هر تلاشی برای فهم احادیث نیاز به این داریم که بدونیم آیا متنی که به اون مراجعه کردیم حدیث هست یا خیر. پاسخ به این پرسش رو علم رجال میده. در حوزه علوم دینی علم رجال علم شناخت راویان حدیثه، خصوصا شناخت صفاتی از اونها که در اعتماد پذیری احادیثشون مؤثره. اولین کسی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام به علم رجال پرداخت، امیر بیان حضرت علی علیه السلام بود که فرمود علیکم به درایات لا به روایات، همت السفهاء روایه و همت العلماء درایه. یعنی اینکه فقط حدیث نخونید بلکه به بررسی و اهمیت حدیث هم بپردازید. تلاش عالمان دین هم اینه که حدیث رو در بعد سندی و متنی بررسی کنن و بفهمن که روایت چیه و آیا از معصوم علیه السلام صادر شده یا نه. در مرحله بعد باید ببینیم متن حدیث همین عبارتیه که ما متوجه شدیم یا چیز دیگه‌ایه. چون خیلی از بدفهمی ها و سخت فهمی ها ناشی از اشتباه در قرائت و کتابت احادیث موجود در نسخه های گوناگونه. لذا در سیر بررسی احادیث باید همه نقل ها و نسخه های در دسترس رو بررسی کنیم. دوستان، این بحث رو حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه پی می گیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. به حمد الله در باره فقه الحدیث و روش و شیوه فهم حدیث مطالبی رو خدمت شما عزیزان فرهیخته عرض کردیم. اینکه چرا به این بحث نیاز داریم و کاربردها و فواید این بحث چیست و تاریخچه و پیشینه فقه الحدیث و تلاش‌های محدثان شیعی در عرصه فهم حدیث چه بوده و چه دوره‌هایی رو پشت سر گذارده. خب اینها همه مباحث مقدماتی بود که به طور معمول در آغاز شروع هر دانشی به اونها پرداخته میشه. خب ما این بحث آغازین رو، یعنی فواید، ضرورت، تعریف فقه الحدیث، تاریخچه فقه الحدیث در 9 جلسه گذشته به پایان رسوندیم. از این برنامه به بعد ما شروع می‌کنیم به سیر فهم حدیث. شاید این پرسش ابتدایی در ذهن برخی از دوستان بیاد که فهم حدیث هم مگر سیر داره و اساساً فهم حدیث هم مگر روش داره. خب ما حدیث رو میخوانیم، میفهمیم، تمام میشود. مراحلی توش نمیشه تصور کرد. وقتی هم مراحلی توش نشه تصور کرد، حرکتی توش اتفاق نمیفته تا روش داشته باشه. برای پاسخدهی به این پرسش، ما از این مطلب آغاز میکنیم که بسیاری از احادیث اینگونه نیستن که فهمشون دفعتن یک باره و ناگهانی صورت بگیره. ما احادیث متعددی رو میتونیم ارائه بدیم که ممکنه ساعتها روش فکر بکنیم، اما به اون مقصود و مفهوم اصلیش نرسیم. ما میتونیم بسیاری از احادیث رو بیابیم که حتی پس از روزها، پس از حتی سالها و پس از تحقیقات چند نفر، ده‌ها نفر از محدثان، نتوانستیم به اون گوهر ناب معنایی و اون جان و روح اصلی اون حدیث برسیم. خب احادیثی که این گونه هستند به هیچ روی فهمشون لحظه‌ای و دفعی نیست، نیازمند به پیمودن مراحلی هستند. این مراحل رو اگر ما بتونیم به شماره در بیاریم و بعد بتونیم این مراحل رو به ترتیب منطقی پشت سر هم بچینیم و بتوانیم مثل پله‌های یک نردبان اونها رو بالا بریم، اون وقت میتونیم بگیم به روش فهم حدیث دست یافته‌ایم. یعنی اگر بتونیم این حرکت ذهنی خودمون رو برای فهم حدیث مرحله بندی بکنیم، یا اگر به اصطلاح جدید پیکر بندی بکنیم، یعنی شکل و شمایل این سیر فهم حدیث رو به گونه‌ای سامان بدیم که هر کسی بتونه با پیمودن مرحله اول پا به مرحله دوم بذاره، بعد از مرحله دوم به سوم و تا به آخر به فهم حدیث برسه. برای ما این بسیار غنیمت و کافی است. البته نمیتونیم ادعا بکنیم که این روش و این سیر فهم حدیث در هر حدیثی برای هر کسی جواب میده. در باره همه فنون و دانش ها چنینه. ما میتوانیم روش نجاری و آهنگری رو به صورت خیلی کلاسیک و مدرسه‌ای آموزش بدیم، اما این به معنای اون نیست که هر کسی بعد از فرا گرفتن اون روش بتوانه نجاری و آهنگری بکنه. شما مستحضرید که بسیاری از دانش‌ها نیازمند مهارت ورزی هم هستند، یعنی بسیاری از دانش‌ها باید عملی بشوند. ما برای یاد گرفتن شنا فقط نمیتونیم اکتفا بکنیم به اینکه دست، پا چجوری حرکت داده بشه و چجوری نفس گیری بشه، بلکه باید آنچه را که به صورت تئوریک و به صورت نظری فرا گرفته ایم در میدان عمل هم به کار بگیریم، تا ماهیچه های ما، تا ذهن ما، تا جان و روح ما بتونه با اون ورزش و با اون مهارت اونچه رو که آموخته و فقط وارد ذهن شده در مقام عمل به کار بگیره. پس فقه الحدیث نیازمند جمع آنچه که در این برنامه ها میآموزیم و تمرین هایی هست که انشاءالله من در پایان هر برنامه سعی میکنم یکی دوتا از اونها رو ارائه بدم به دوستان عزیز.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه میشه با باد بهاری که داری گل و شکوفا میشن نقشان داری که داری ریشه ها تو خاکم ما ریشه ها تو خاکم ما شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه تا به خورشید میرسه گیل و تباری که داری چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
عزیزان همراه، نکته دیگه‌ای که برای فهم احادیث باید به اون توجه کنیم، مقصود گوینده ی حدیثه. معصومین علیهم السلام با علم لدنی و امداد غیبی که داشتن، هزاران نکته عمیق رو در احادیثشون به کار بردن. لذا زمانی که حدیث پژوه به بررسی حدیث می‌پردازه، باید بدونه که گویندگان احادیث انسان‌های حکیم، دوراندیش، انسانشناس و آگاه به پیدا و پنهان هستی بودند و معانی بلند معنوی و حقایق هستی رو که لزوماً با درک ما یکسان نیست در قالب واژگانی نزدیک به معنای مقصودشون بیان کردند. لذا گاهی تغییرات عمدی یا سهوی که توسط دیگران در نقل این احادیث به وجود اومده به این تازگی و لطف مطلب زیان زده و اساس معنای حدیث رو به هم ریخته که این موضوع باعث میشه ما به فهم درست و دقیقی از حدیث نرسیم و مقصود اصلی گوینده حدیث رو درک نکنیم. لذا ائمه علیهم السلام کسانی رو که بدون اطلاع از همه آموزه‌های دینی و نحوه بررسی اونها به تفسیر، فقاهت یا قضاوت می‌پردازند به شدت نکوهش کردند. خب همراهان گرامی، در این لحظه ادامه صحبت‌های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو می‌شنویم.
ما عرض می‌کردیم که فهم حدیث به صورت همیشگی یک فهم دفعی نیست، پس مراحلی رو میخواد. این مراحل رو ما در 8 مرحله به صورت خیلی گذرا نام میبریم و بعد انشالله هر یک از مراحل رو در هر برنامه‌ای یا برخی از مراحل رو ممکنه در چند برنامه توضیح میدیم. کلی البته من این رو عرض بکنم، ما این 8 مرحله رو در 2 مرحله کلی هم گنجوندیم، یعنی در 2 بخش کلی گنجوندیم، یکی فهم متن حدیثه و یکی فهم مقصود اصلی حدیث. این رو توضیح خواهیم داد که یعنی چه فهم متن حدیث و فهم مقصود، اما اجالتاً مراحل جزئی تر رو نام میبریم. فهم متن حدیث خودش ترکیبی از فهم مفردات و فهم ترکیبات هست. فهم ترکیبات خودش مشتمل بر فهم ترکیب کلی جمله و حدیث و فهم اصطلاحات مرکب هست. فهم مقصود اصلی هم نیازمند گردآوری قرینه ها هست. قرینه ها هم تقسیم میتونن بشن به قرینه های لفظی و غیر لفظی و قرینه های لفظی و غیر لفظی هم هر کدوم میتونن تقسیم بشن به قرینه های لفظی متصل و درون متنی و قرینه های لفظی خارجی و بیرون متنی. قرینه های مقامی و غیر لفظی هم توانایی تقسیم ابتدایی به قرینه های مقامی متصل و قرینه های مقامی منفصل دارند، اما بحث هایی در وجود قرینه های مقامی منفصل هست که در جای خودش به اون متعرض میشیم. بعد از گردآوری همه قرینه ها، ما نیازمند روایاتی هستیم که متعارض هستن با روایات ما. این روایات متعارض هم ما باید حتما بیابیم و مجموع و براینده 2 دست روایت متعارض رو مبنای فهم و عمل و حجیت قرار بدیم. بعد از اون ما نیازمند کوشش های بشری در زمینه حدیث هستیم. دانش های بشری که حال یا به نحو علوم انسانی رخ نموده یا در تلاش‌های شرح و ترجمه‌ای محدثان و عالمان پیشین ما به چشم میاد. این دستاوردها رو هم باید ما ضمیمه آنچه که خود از حدیث به دست آورده این بکنیم تا به یک فهم عمیق، ژرف و ایستایی نسبتاً ایستایی از حدیث برسیم. خب ما این مراحل رو به صورت اجمالی نام بردیم، اما حالا یکی که این مراحل رو میخوایم طی بکنیم. اما پیش از طی مراحل دوتا پیش نیاز رو ما باید حل بکنیم. این دوتا پیش نیاز از این رو لازم هستند که همون جوری که مشاهده کردید و انشالله در طول برنامه های آینده هم مشاهده خواهید کرد، حرکت برای فهم حدیث لزوماً یک حرکت ساده و کوتاهی نیست. ممکنه یک حرکت بسیار طولانی و نیازمند سرمایه گذاری وقتی و مالی زیادی باشه. هزینه فرصت زیادی رو به طلبه. از این رو ما باید حتماً برای اینکه این کار رو، یعنی سیر فهم حدیث رو انجام بدیم، مطمئن باشیم که روی یک حدیث واقعی داریم این کار رو انجام میدیم. به سخن دیگر اگر ما سرمایه گذاری میکنیم بکنیم برای رسیدن به فهم حدیث و این همه وقت بذاریم و این 7-8 مرحله رو از ابتدا تا انتها طی بکنیم و فرصت خیلی زیادی رو روی این کار بذاریم، خب باید حتما مطمئن باشیم که این حدیث هست، این حدیث درست هست، این حدیث قابل قبول هست. خب برای این ما باید دو تا پیش نیاز رو پاسخ بدیم. ما در همین کتاب روش فهم حدیث فصل اول بحث سیر فهم حدیث رو اختصاص دادیم به همین پیش نیازهای فهم. دو تا پیش نیاز رو ما در اینجا مطرح کردیم. این دو تا پیش نیاز رو من به شکل دو تا پرسش از شما شنوندگان عزیز میپرسم. خب وقتی میخوایم تلاشمون رو برای فهم حدیث شروع بکنیم، پرسش اول این است: آیا متنی که در دست ماست حدیث است؟ آیا متنی که میخوایم روش کار بکنیم واقعا قابل انتساب به معصومین علیه السلام؟ و پرسش دوم: آیا متن حدیث صحیح است؟ یعنی متن حدیث همینیه که من الان در دست دارم و میخوام روش کار بکنم؟ پس دوتا پیش نیازمون رو به شکل دوتا پرسش مطرح کردیم. آیا متنی که در دست ما برای پژوهش و فهم قرار گرفته حدیث است یا نه؟ پیش نیاز دوم یا پرسش دوم: آیا متن حدیث صحیح است؟ همین است؟ خب پرسش اول به عهده دانش فقه الحدیث نیست. یعنی پاسخ دادن به این پرسش که آیا این متنی که در دست ماست حدیث درسته، قابل اطمینان، قابل انتساب به معصومان علیهم السلام هست یا نه، این به عهده دانش رجال و دانشی به نام دانش تخریج است یا فن تخریج. یعنی ما به عهده فقه الحدیث نمی بینیم که موضوع خودش یعنی حدیث رو اثبات بکنه. فرض میکنه این حدیث هست، اما ما به عنوان یک پژوهشگر حدیث باید بتوانیم حدیث را در منابع خودش، در منابع اصلی خودش بیابیم. این رو ما تخریج مینامیم. البته اصطلاح تخریج یه معنای خاصی داره، ولی ما در اینجا مقصودمون از تخریج یعنی یافتن منابع و مآخذ کهن، اصیل و قدیمی حدیث. پیدا کردن این منابع کهن به وسیله رایانه امروز راحت شده. متنی رو که به شما میدن، این متن رو شما کلماتی از اون رو به رایانه میدید در نرم افزارهای خیلی بزرگی که امروزه تولید شده، مثل نرم افزارهای مرکز بابرکت تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، نرم افزار حدیث دارن، نرم افزار رجال و درایه دارن، نرم افزارهای بسیار متعدد و متنوعی دارن، یا نرم افزار بسیار بسیار بزرگ مکتب تو اهل البیت که با حدود 7000 جلد کتاب تقریبا متنی رو که شما بهش میدید به راحتی پیدا میکنه که در چه کتابی اومده. خب اگر این متن رو در کتابهای حدیثی کهن یافتید، فعلا برای انتساب اون به ائمه علیهم السلام کافیه. حدیثی اگر در تهذیب الاحکام کافی، من لا یحضر الفقیه، امالی مفید، امالی توسی، خصال شیخ صدوق، عیون و اخبار رضای شیخ صدوق و از این قبیل کتاب ها بود، این برای ما کافی هست. البته باید دقت بکنیم که اون حدیث در اون کتاب به امام نسبت داده شده، مثلا ما در بهار الانوار خیلی حدیث ها رو میبینیم که علامه مجلسی نسبت نداده به امام معصوم علیه السلام. فرموده رویه گفته شده در برخی جاها دیدم. خود علامه مجلسی اونها رو با اطمینان نسبت نمیده. خب اونها رو نمیتونیم بگیم حدیث.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
حالا برای اینکه ما بگیم این کار چقدر لازم هست و چقدر این کار در نظر اول خیلی ضروری نمی نماید ولی توجه بکنیم میبینیم خیلی هم بعضی جاها لازمه، دو تا مثال مشهور میزنم که شاید اکثریت قریب به اتفاق شما شنوندگان گرامی تصور میکردید تا حالا حدیث هست. ببینید از صلات و معراج المؤمن حتی در برخی محراب ها این رو مینویسن. خب این رو ما در حدود 40 کتاب حدیثی رو که جستجو کردیم نیافتیم، البته در کتاب‌های اصلی و کهن حدیث، در کتاب‌های بعدی نقل شده ولی سلسله سند یا مأخذ کاملاً شناخته شده‌ای، منبع و کتاب کاملاً مقبولی براش معرفی نکردند. یا مثلا جمله حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکی‌های نیکان بدی‌های مقربان درگاه الهی است. اینم ما منبع حدیثی قابل اعتماد و قابل به اصطلاح قابل اطمینانی پیدا نکردیم. خب وقتی متنای مشهوری مثل این دوتا متن احتمال داره که فقط بر سر زبون ها افتاده باشه که حدیثن، خب ما باید در هر جایی که میخوایم کار رو شروع بکنیم اول از حدیث بودنش مطمئن بشیم. عرض نمی کنم که این جملات صحیح نیستن یا جملاتی نیستن که ما اونها رو جعلی بدانیم، نه، این جملات ممکنه معنای خیلی زیبایی داشته باشند و حتی از صلات و معراج المؤمن به وسیله برخی روایات مضمونش تایید میشه. منظورمون اینه که این واژگان، این ترکیب ما هنوز نیافتیم. حالا ممکنه شنوندگان عزیز برنامه‌های قوی‌تری یا اطلاعات بیشتری داشته باشند و در جایی کاملاً منسوب به امام و در یک منبع کهن و معتبر حدیثی این رو پیدا کنن و به ما بفرمایند. منظورمون اینه که برخی از متون مشهوری که ما تصور میکنیم حدیثه، وقتی که میایم تو فضای جستجوی از اون میبینیم حدیث نیست. پس پرسش اول رو ما باید بررسی کنیم، آیا این متن که در دست ما قرار گرفته میخوایم بفهمیم حدیث هست یا حدیث نیست.
حسبی الرب من المربوبی، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله رب العالمين، حسبي الرب من المربوب، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله رب العالمين.
اما پرسش دوم را هم باید جواب بدین. پرسش دوم چی بود؟ پرسش و پیش نیاز دوم این بود، آیا متن حدیث صحیح است؟ آیا متن حدیثی که در دست من قرار گرفته همین متن بوده و همین صادر شده از ائمه علیهم السلام، یا متن دچار تحریف، دچار تصحیف، دچار قلب و آسیب‌های دیگری شده؟ آسیب‌هایی که انشالله اگر خدا توفیق بده بعد از مراحل سیر فهم حدیث به اونها خواهیم پرداخت. خب پس متن رو ما باید در اینجا بررسی بکنیم، آیا این متن به همین شکل بوده و نقل شده؟ در گذر زمان دچار حذف، اضافه، جابجایی کلمات با هم شده یا نشده؟ خب به طور تجربی من عرض میکنم بسیاری از سخت فهمی ها و حتی گاه بدفهمی ها بر اثر این بوده که متن در دسترس اون پژوهشگر و محدث اشتباه داشته، متن مشکل داشته، این درست خونده نشده، درست کتابت رو نوشته نشده، پس باعث شده که این متن به صورت مغلوط به ما برسه. خب ما چون روی واژه‌های حدیث، روی یک واژه‌ها می‌خوایم کار بکنیم، روی ترکیب میان واژه‌ها می‌خوایم کار بکنیم، از نظر نقش دستوری و نقش اعرابی باید اون رو بررسی بکنیم. پس باید متن کاملا قابل اطمینان باشه، متن باید بسیار قابل وثوق باشه. اگر این متن رو من اطمینان پیدا کردم، وقت باید رهسپار فهمش بشم. خب این پرسش دوم و مثال اون رو و موشکافی اون و راه حل به دست آوردن متن صحیح رو انشاءالله در برنامه بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد. همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنه که اون حضرت فرمودند 5 خصلت و ویژگی به امت من عطا شده که به امت هیچ پیامبری قبل از من داده نشده است. اولان که چون شب اول ماه رمضان برسد، خداوند عزوجل نظر رحمت به آنان میکند و هر که را خدا نگاه رحمت به او کند دیگر عذابش نخواهد کرد. دوم آنکه بوی دهانشان شب هنگام خوشبوتر از بوی مشک باشد. سوم آنکه فرشتگان در هر روز و شب برای آنان استغفار کنند. چهارم آنکه خداوند به بهشت خود می‌فرماید خود را بیارای و برای بندگانم خود را آماده کن تا اینکه از خستگی و زحمت و اذیت دنیا راحت شوند و به جایگاه کرامت و پذیرایی من درآیند. پنجم آنکه چون شب آخر از ماه رمضان شود، خداوند تمام آنان را بیامرزد. مردی عرض کرد، یا رسول الله، آیا آن شب شب قدر است؟ حضرت فرمودند، نه. آیا کارگزاران را نمی بینی وقتی کار کردند، چگونه مزد آنها داده می شود؟ همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار.